أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حکم شراء و بیع سهام شرکت ها بر اساس احتمالات چهارگانه در ماهیت سهم و با التفات به تقسیم شرکت ها به شرکت حقیقیه که اشخاص حقیقی مالک هستند، مالک موجودات شرکت هستند، یا شرکت حقوقیه که شخصیت حقوقی مالک شرکت هستند، در حکم بیع و شراء بر اساس این احتمالات در سه قسم از شرکت ها، در قسم اول نسبت به قسم اول که جایی بود هم رأس المال شرکت از مال حلال تأمین شده و هم معاملات شرکت مندرج در قراردادهای شرعی و عقود شرعی هست، حکم بیع و شراء سهام در نسبت به این قسم بیان شد. می رسیم به قسم دوم، که قسم دوم از شرکت ها، شرکت های سهامی که رأس المال حاصل، رأس المالی که برای شرکت تأمین شده از مال حلال تأمین شده، ولی فعالیت این شرکت ها در مورد معاملات حرام هست، یا یوجد در معاملات شرکت معاملات حرامی مثل معاملات ربویه که حرام هستند و معاملات خمر و خنزیر و میتا اینها که جزء معاملات حرام هستند. خرید سهام از شرکت های این قسم دوم حکمش چیه؟ اینجا به حسب اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی در حکم این قسم بیان شده این بود که ایشون فرموده بودن که سهام شرکت ها و سندات شرکت ها، خرید و فروش اینها مانعی نداره، از این استثناء میشه جایی که این استثناء همون قسم دوم رو در حقیقت بیان میکنه. از این فرموده از این صحت و شرا و جواز و شرا استثناء میشه جایی که معاملات شرکت معاملات ربوی باشه. در این که معاملات حرام مورد فعالیت شرکت باشه، در عنوان معامله حرام خصوص معامله ربوی را ایشون در عبارت آوردن. فرمودن نعم، اذا کانت معاملت و شرکت مساهمه ربویتن فلا یجوز و شراوها به غرض دخول فی تلک المعاملات فانه غیر جائزن و انکان به نحو شرکه. انجام دادن معامله ربوی ولو به صورت مشترک با بقیه افراد باشه چون حرامه، این فرد هم در حقیقت سهیم در این معاملات هست، شریک در این معاملات ربوی میشه. بحث به اونجه که در بله مسائل مستحدثه منهاج مرحوم آقای خویی اومده خصوص معامله ربوی ذکر شده، ولی در کلام بعض الاعلام این قسمت توسعه داده شده. همین مسئله سهام و شراء و سهام، ابتدای عبارت اینه که یصح این سهام بیع و شراء، ولی در قسمت استدراک به استثناء که در حقیقت بیان قسم ثانی هست اومده نعم اذا کانت معاملات و شرکت مساهمه محرمتن کما لو کانت تتاجرو بالخمور تجارت میکند شرکت تجارت میکند با خمر و اینها او تتعامل به ربا عنوان مطلق معامله حرام هست تجارت بالخمور خرید فروش خمر به عنوان یک مثال ذکر شده معامله ربوی هم یک مثال مورد استثناء خصوص انجام دادن معامله ربوی نیست بلکه هر معامله حرامی که از طریق شرکت انجام بگیره ولو اصل رأس المالش از حلال باشه این قسمت مورد من شمرده شده. خب در اینجا به حسب این عبارت مطلق حرام بودن فعالیت ها و معاملات موجب میشه که این معامله جایز نباشه. این به حسب اونجا که در این عبارات منهاج علام اومده این. برای اینکه بررسی بشه حکم شراء سهام از این قسم ثانی از شرکت ها با توجه به همون احتمالات چهارگانه دو مطلب را باید در قسمت انجام دادن معامله حرام دو مطلب باید بله مشخص بشه معین بشه بعد از ملاحظه این دو مطلب بریم سراغ حکم این بیع و شراء در این قسم ثانی. مطلب اول اینه که در ما لا اشکاله در این که از نظر تکلیفی انجام دادن بعضی از معاملات حرام هست مثل بله معامله ربوی که حرمت تکلیفی داره یا در مورد بیع و خمر از بعضی از ادله استفاده حرمت تکلیفی خود این میشه زائدن بر بطلان وضعی او. خب مورد اون امر اولی که باید ملاحظه بشه قبل از بررسی اینه که اون حرمت تکلیفی که ثابت در مورد عناوین خاص معاملی من معاملت ربویه من تجارت بالخمور من یا تجارت بمیته به نظیر این هست آیا حرمت تکلیفی اختصاص داره به نفس بیع و شراء یا اینکه اون حرمت تکلیفی دائرش به پرش هم همونطور که اصل این معامله اصل بی را میگیرد مقدمات معامله را هم مقدمات تشکیل معامله را هم میگیرد که ما اینکه در مورد ربا این هم مسلمه که حرمت تکلیفی در مورد ربا اختصاص ندارد به جایی که حرمت تکلیفی اختصاص ندارد به خود دادن ربا و گرفتن ربا اقراض ربوی و اقتراض ربوی یا بیع ربوی و شراء ربوی بلکه مستفاده از ادله از روایات معتبرم هست که از جمله اینها سیه محمد ابن قیس در باب چهار از ابواب حرمت ربا حدیث اول اون باب به روایات دیگر ولی یکی از روایاتش اینه در از اون روایت استفاده میشه که مطلق دخالت داشتن در انجام معامله به طور که در معامله موضوع معامله ربوی محقق شده هر نحو دخالت در تحقق این معامله ربوی به کتابت به ثبت به شهادت و غیر این باشه اینا جز عناوین محرم هستن. در اون روایت سیه محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام نقل میکنه قال امیرالمومنین علیه السلام آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهداه و فیه سوا. در این روایت اینه. در روایت دیگر حدیث دو که روایت حسین ابن الوان میشه اینو جز روایات معتبره حساب کرد چون درش افرادی که هستن ولو زیدی هستن و قابل توثیق هستن، در اونجا از زید ابن علی عن آبائهی عن علیین علیه السلام این عبارت اومده که قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آن بل الربا، لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الربا و آکله و بایعه و مشتریه و کاتبه و شاهدیه. خب اینا هم تو این روایات اینو عناوین ذکر شده، ازش معلوم میشه که هر به صورت مطلق هر کسی که دخالت داشته باشه در انجام دادن این معامله ربوی روی حساب، حتی دلالی کردن برای معامله ربوی، مشاوره در مشاوره ارائه مشورت میکنه در انجام دادن معامله ربوی گوش بدهد معامله ربوی را، اینم از مصادیق حرمت تکلیفی هست. خب در مورد ربا این امر ثابته نسبت به لعن فی حد نفسی دلالت بر مبغوضیت داره و الا نسبت به چیزی که مبغوض نباشه این لعن نیست، منتها در بعضی از موارد به خاطر قرینه در مقابل رفعیت از ظهور این لعن در مبغوضیت میشه. اون مواردی تا فی الجمله قبول داریم در بعضی از موارد کلمه لعن استعمال شده، ملعون استعمال شده، در اون مورد حکم الزامی در کار نیست، ولی اون موارد از باب قرینه رفعیت میکنیم. مثلا در مورد در بعضی از روایات اومده بود که ملعون من اکل وحده، ملعون من نام وحده، ملعون من سافر وحده. این موارد این نشوندنده بله نشوندنده عدم مطلوبیت، عدم رضایت این شارع است، میشه کراهت عقیده از باب این که منتها این در اون موارد قرینه داریم. قرینه در بعضی از موارد ممکنه قرینه لفظیه باشه، در خود خطاب غیر یه تعبیر اومده که دلال بر عدم حرمت میکنه، مثل این که مثلا در مورد طلاق اینا اگه کسی در اون روایت اومده که مبغوض هست ولی مبغوض در میان حلالها از همه حلالها ابغض هست، این خود مبغوض بودن کاشف از ملکیته، ولی این کلمه این که در این حلال ابغض حلاله این قرینه لفظیه مانع از تمسک به ظهور میشه. در مثل من نام وحده، من اکل وحده قرینه خارجی است از باب این که قابل التزام نیست، این بلگه ای از این تسالم بر عدم او هست. حالا تسالم چجور تقریب بشه؟ ممکنه یکی از تقریبای تسالم اینه که خود این از اموری است که مورد ابتلاء نسبت به مردم هم مورد ابتلاء کثیره. در امور تسهیل الابتلاء اگر حکم لزومی در بین باشه طبع قضیه اقتضا میکنه که واضح بشود. حیث انه لم یوبن و واضح نشده معلوم میشه که این حکم لزومی نیست، یعنی همون تمسک به قاعده لوکان لبان در کلمات مرموی خویی در موارد اومده. حالا اینجا اگر قرینه داشته باشیم درسته، ولی اون مواردی که قرینه نداری ما با یه خطابی در مورد یه تکلیفی در مورد یک عملی مواجه شدیم که در اون خطاب امام علیه السلام فرموده ملعون است که این کار رو بکنه یا لعن کردن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این چنین شخصی را ظاهر این لعن حرمت در اینه. روی حساب در فی حد نفسی به عنوان قاعده عام این قابل تمسک. مقصود اینه که در مورد ربا دلیل داریم و عملا هم فقها ملتزم به همین توسعه شدن. اما در مورد غیر ربا، در مورد معاملات دیگه غیر ربا، مثلا در مورد خمر، آیا در مورد خمر هم همین حکم هست؟ اونی که مورد نهی هست آیا خصوص بله خود همین بیع خمر، شرای خمر، یا اینکه اونجا هم مطلقه؟ اون در بعضی از روایات، از بعضی از روایات استفاده میشه که خصوص بله، یعنی فقط خصوص اون بیع شرا و بیع را ذکر کردن در قرآن. ولی اونجا هم یه روایاتی داریم که در اون روایات این عنوان اومده، مثلا در باب 55 از ابواب ما یکتسابه حدیث سه اون باب، اونجا هم باید روایت حسین ابن الوان از عمرو ابن خالد زیدی ها هستن در سند اینا، ان زید ابن علی ان آباهی علیه السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الخمر و آثرها و معتصرها و بایعها و مشتریها و ساقیها و آکل سمنها و شاربها و حاملها و المحمولت الی محمول. این در این روایت این همه این عناوین مورد من قرار گرفتن. از این استفاده میشه که اون مقداری که اون مقدمات غریبه که موجب تحقق این شرب خمر میشه، اینها هم حرامه، فقط حرمت روی نفس معامله نرفته، روی بعضی از مقدمات تحقق این هم حکم حرمت رفته. ولی غیر از این معاملات دیگه‌ای، مثلا بیع میته، در مورد بیع میته ما اون چیزی که از ادله استفاده میکنیم هم مقدار خود همین تقدیم میته به بیع میته هست، اما اینکه مقدمات انجام عمل حرام باشه این رو در اون ادله نداریم. یا در بله در مورد خنزیر هم زادن اینجوری یادم میاد این دلیل مطلق اینجوری نداریم که همه مسادیق. پس اون نکته اول که باید مورد نظر باشه در تعیین حکم قسم ثانی اینه که اون حرمت تکلیفی که رفته است روی معامله، که اصل حرمت تکلیفی مسلمه، آیا اون حرمت فقط مختص به نفس این معامله هست که شخص به عنوان بایه یک طرف معامله قرار بگیره، یا به عنوان مشتری طرف معامله قرار بگیره، فقط بیع این چیز حرامه، یا اینکه نه حرمت غیر از این عنوان معامله مقدمات رو هم میگیره. این یک مطلب. شارب چجوری
مقدمه؟
بله
مقدمه؟
نه فقط شارب نیست، در بقیه چیزا
شارب بود.
بله نه اون که در مورد خمر همه اینها حرامه، مثل در مورد نه بعدیش خود اونه، اون شارب اون خودش مربوط به معامله اصلا میگه. شارب خمر اون کسی که عملا شارب خمر میکنه دیگه، تازه اون ممکنه اون وجه اصلی برای حرمت همون شرب خمر بود. این بیع هم چون به اعتبار خود بیع به عنوان مقدمه او بود، نه اینکه این مقدمه برای بیع باشه، اون نه اون شرب خمر جز مقدمه نیست. این ولی اون قسمت شاهد و مثلا اینا خب این کاتب اونا
که
مطلع
شما رو مقدمه اونا خصوصیت نداشت
تعریف کنه قواعد دیگه از مقدمات متعهدن که خود ربا احتمال خصوصیت در اونها رو نمیدیم. هر چیزی که موجب تحقق معامله تثبیت اون معامله میشه، معامله اگه فرض بشه، معامله بخواد انجام بشه، تمام اون امور دخیل در تحقق اون معامله خاص اینه. حالا همه مقدمات ربا حتی مقدمات بعیده هم هست یا نیست، این حالا بعدا الان توضیح میدیم در این قسمت. پس اون نکته اول اینه که حرمت ثابت در مورد معامله محرمه حرمتی است که پرش دائرش مختص به بیع و شراست یا مقدمات رو هم شامل میشه. این یک مطلب. مطلب دیگه اینه که آیا در مورد که بله این یه مطلب که دا دایره حرمت را به حسب ادله حرمت اون مورد معامله معین بکنیم. مطلب دیگه که باید ملاحظه بشه اینه که در بحث حرمت اعانه بر اسم باید مبنا در اون مسئله تعیین بشه. آیا اعانه بر اسم حرام هست به عنوانهی و مطلق ایجاد مقدمه برای تحقق حرام که لا یتحقق الحرام الا بهی، مطلق ایجاد مقدمه برای تحقق حرام که تحقق حرام با او حاصل میشه، مطلق اعانه بر اسم، اعانه بر اسم حرام هست به اطلاقها، یا اصلا اعانه بر اسم دلیل بر حرمت نداره، مطلقا حرام هست کما علیه المشهور، یا اعانه بر اسم دلیل بر حرمت نداره کما اینکه کما علیه محقق ایروانی مرحوم آقای خویی و مثل مرحوم آقای تبریزی عده از محقق این نظر را دارند، اون چه که حرام هست تعاون بر اسم هست که به معنای شرکت در ایجاد خود معامله، خود یک طرف معامله بودن هست، که شرکت در تحقق حرام در ایجاد معصیت، یا اینکه نه در اعانه بر اسم یه احتمال سومی وجود داره که باید ملتزم به اون احتمال سوم بشیم، به اون اینی که ایجاد مقدمه برای معصیت، برای معصیتی که غیر اون معصیت رو انجام میده، اگر شخصی مقدمه معصیت غیر را انجام میده، تحقق معصیت غیر را انجام میده، در مواردی که این ایجاد مقدمه ترغیب عملی به ایجاد حرام باشه، سوق دادن مکلف مرتکب شخص آخر، سوق دادن آخر به حرام و اقرای الالحرام باشد، در اون صورت ایجاد مقدمه حرامه. به این بیان که ما برای حرمت اعانه بر اسم به نحو مطلق دلیل نداریم، ولی در این قسم از اعانه بر اسم که ترغیب عملی به ایجاد حرام، از ترغیب عملی غیر به ایجاد حرام میشه و سوق دادن به ایجاد حرام میشه، این قسم را برای این میتونیم دلیل اقامه بکنیم. دلیلی که برای این میتوانیم اقامه بکنیم همون ادله منع از منکر هست. همونطور که در ترغیب لفظی به حرام گفته میشه به این که یکی از ادله حرمت ترغیب به حرام خود ادله منع از نهی از منکره. من در ادله نهی از منکر شارع گفته که اگر شما منکر را از دیگری دیدی که میخواهد ادامه بدهد، بنای بر ادامه دارد، باید او را جلوی اون کار را بگیرید. فهوای ادله منع از منکر به مناسبت حکم موضوع و به حسب فهم عرفی اینه که خود مکلف دیگه ترغیب به ایجاد معصیت نکنه، که او میخواد معصیت رو انجام بده، شما باید جلوی او رو بگیرید در حد نهی، از جهت باید زبانن به او بگوید. دیگه معنای این حرف اینه، لازمه این حرف اینه که دیگه شما برای شما جایز نیست تشویق به انجام حرام بکنید. ترغیب به انجام حرام، ترغیب به انجام حرام از فهوای ادله منع از منکر درست میشه، علاوه بر این که از ادله لفظی هم میشه استفاده بکنیم. حرمت ترغیب به حرام را مثل آیه شریفه که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، از اون آیه هم حرمت ترغیب میشه استفاده کرد. ترغیب به حرام میشود این را مستند به دلیل کرد که ترغیب به حرام جایز نیست. وقتی ترغیب به حرام جایز نبود، دیگه فرقی بین این که این ترغیب به لفظ باشد، با لفظ و با کلام انسان دیگری را ترغیب به حرام بکنه، یا کاری انجام بده که این کار انسان ترغیب عملی شخص به حرام هست، سوق دادن شخص به حرامه. در مواردی که اعانه بر تحقق معصیت ایجاد اعانه بر تحقق معصیت موجود میشه، بعضی از این موارد از این قبیلن. در جایی که مقدمه غریبه هست، مقدمه غریب برای تحقق معصیت هست، مقدمه غریب برای تحقق معصیت هست و عملم جوری هست که منحصر به این مقدمه از تحقق معصیت، متوقف بر این هست، به طوری که اگر این شخص معین این کار را انجام ندهد، این مقدمه را ایجاد نکنه، او عمل را نمیتونه ایجاد بکنه. در این موارد با علم به این که این شخص بله میخواهد با این مقدمه این کار را انجام بده، راهی دیگه ای ندارد، در این حال شخص این عمل را انجام بده، این معنای این کار، این اعانه، این ایجاد مقدمه به حسب نظر عرف اینه که شما این را سوق به این حرام دادید. خب در حقیقت شما موجب تحقق این شدید، چون این راه دیگه‌ای که نداشت. شما می‌دانستید که این را انجام میده، با علم به این و با توجه به این که راه دیگه‌ای نداره، در این حال به شما پناه آورده، از شما درخواست کرده، شما این کار را برای او انجام میدید، این مصداق سوق دادن عملی به ترغیب عملی میشه. حالا این به نظر میرسه که در بحث اعانه بر اذن این موارد را میشه قائل به حرمت شد، نه مطلق ایجاد مقدمه، ولو مقدمه بعیده، چون اگه مقدمه بعیده رو کسی بخواد بگه یه نقضایی بهش وارد میشه که به اون نقضا نمیتونه ملتزم بشه. لازمش اینه که گفتن اگه آنه بر اذن حرام باشه، تناکو و تناسل هم حرام میشه، در جایی که موجب تحقق تولد مرتکب الذنب و مرتکب معصیت میشه، در این موارد نباید این کار رو انجام بده، که خود این نکاح، خود این تناسل باید حرام بشه، چون ایجاد مقدمه ای هست برای تحقق گناه و ذنب از دیگری، از اون شخصی عاصی که متولد میشه، و این را این موارد قابل التزام نیست. اگر مقدمه بعیده باشد یا مقدمه غریبه باشد، ولی مقدمه غریبه باشد ولی اون شخص عاصی مرتکب معصیت میتواند از طریق دیگه این معصیتش را انجام بده، منحصر بر این نیست، متوقف بر فعل معین نیست، در اون موارد این فروختن سوق دادن به او حساب نمیشه. نظیرش را در باب بیع عنب، ممن یجعله خمرن یا خشب، ممن یعلم انه یتخذه برابر، به نظائر این گفتن در این موارد اگر شخصی اگر من نفروشم از جای دیگه تأمین میکنه، خب من که نمیفروشم برای اینکه او خم درست بکنه، ولو بدانم که خم درست میکنه، من به این غرض که نمیفروشم، اگر من هم نفروختم میره از جای دیگه تهیه میکنه. با توجه به عدم انحصار دیگه فروختن عنب از نایه من به این شخص مصداق اقرای او به حرام و سوق دادن او به حرام نیست، نمیگه شما او رو به این سبب بردی، به خاطر اینکه از نایه دیگر میشه بله این تأمین بکنه این جهت رو، و بر همین اساسه که در روایات که اومده، در عده‌ای از روایات که منهای سند هم معتبر هستن، در اونا اومده که بیع خم نسبت به کسی که ممن یعلم انه یسنه و خمرن یجاد و خمرن عیبی نداره، یا در بعضی از روایات اومده که خود امام علیه السلام بفرمود که ما این کار رو انجام میدیم مشکلی نیست، این روایات در مورد این روایات انحصار فرض نشده که اگر من نفروشم کسی دیگه نیست بفروشه، به صورت مطلق اومده. چون مفروض در این موارد انحصار نیست، فرض انحصار مقدمه نشده روی حساب، این روایات مفاد او قابل التزامه، قابل تقییده. اگر ما از راه دیگه‌ای حرمت اعانه بر اس را در قسمت اقرا سوق دادن ترغیب به این عنوانها بله حرمتش را اثبات کردیم، این اطلاق این روایات قابل تقییده. من مقصود بله نه ترغیب قولی،
این
که ترغیب هست دیگه، ترغیب قول خودش ترغیب هست، ترغیب بودنش لا اشکاله در اون، ولی عملی فرض این که من نمیگم این کار انجام بده، من به او که نمیگویم، من مقدمه از مقدمات کار را. کجا این ترغیب حساب میشه؟ منحصر نباشه یعنی میدم، ولی این فرد اینه که راه دیگه ای نیست، این الان من دارم این زمینه رو برای او فراهم میگه، از راه دیگه ای نمیتواند معصیت انجام بده.
نه
نه وقت میدانه فرد این که مفروض جاییست که میدانم این را در جایی رو که میدانم که او عمل رو انجام میده و میدانم که راه دیگه ای ندارد. خب این در حقیقت میگن تو این کار رو او رو وارد این کار کردی دیگه، تو این را عملا به این سمت بردی، تو عملا او را به این سمت سوق دادی. آره دیگه ترغیب میشه، ترغیب عملی دیگه. ترغیب یعنی یه کاری بکنه که سوق دادن دیگری، سوق دادن دیگری به حرام. فهوای ادله من از منکر اینه که سوق دادن دیگری به حرام جایز نیست. سوق دادن در به لفظ اونجایی که به خصوصیات زنا رو برای او بیان بکنه منافعش را به این میشه ترغیب عملی، این لا اشکاله. ولی این ببخشید مساق ترغیب هست، در مساقیت ترغیب شک و تردید نیست، ولی در جایی که به او نمیگوید، لفظا به او نمیگوید این کار را انجام بده، تشویق لفظی نداره، فقط مقدمه از مقدمات کار او را انجام میده. اونم مقدمه اگه فرض کنیم مقدمه غریبه باشه، ما در مقدمات بعیده اینطور نیست، در مقدمات بعیده به واسطه فاصله بین خود مقدمه و اون عملی که فیما بعد حاصل میشه به عنوان معصیت از شرق، این فاصله شدن، این واسطه شدن اعمال دیگر، اینا باعث میشه که استناد به اون شرق داده نشه. ولی در جایی که مقدمه غریبه هست، در مقدمه غریبه اگر من بله شخص با علم به انحصار و با علم به حصول معصیت از شخص بخواد این رو در اختیار او قرار بده، میگن اینا در حقیقت تو ایجاد کردی. خب حالا با ملاحظه این دو مطلب که اولا مفاد خطاباتی که در ادله حرمت معاملات اومده، مفاد خود اون مدلول خود اون خطابات از حیث سعه دایره حرمت به زیر حرمت باید معلوم بشه، ممکنه به حسب اون اطلاق داشته باشه، و از اون که بگذریم در امر دوم باید مبنا را در حرمت اعانه بر اسم تعیین بکنیم که تا چه حدی اعانه بر اسم حرام هست. اگر اطلاق را قائل شدیم ولو در مطلب اول از مدلول لفظی روایات مثلا در میته استفاده نشده، روایات در خمر استفاده نشده، ولی به ذم دلیل حرمت اعانه بر اسم مقدمات میشه حرام دیگه. با توجه به این دو مطلب باید بریم سراغ این خرید سهام از این شرکت های سهامی در قسم ثانی که اینها معاملات حرام را انجام میدن. خب اینجا هم بر اساس اون احتمالات حساب میکنیم، اینجا هم احتمال دوم که در میان احتمالات چهارگانه برجسته تر فرق جوهری داره نسبت به بقیه، اول از احتمال دوم شروع میکنیم بعد به احتمالات بعدی. خب بر اساس احتمال دوم در ماهیت سهم، احتمال دوم این بود که خریدار احتمال دوم این بود که خریدار مالک موجودات شرکت میشه، مالک سرمایه شرکت میشه. خب بر این اساس اگه شرکت سهامی وجود داشته باشه که معاملات ربوی میکند، معامله خمر و خنزیر میکنه، در جایی که شرکت شرکت حقیقی باشد، یعنی اشخاص حقیقی مالک بشوند، این زیدی که 1,000,000 داده سهمی از سهام این شرکت حقیقی را خریده، در حقیقت با خریدن این سهم خودش را در کنار اون شرکای قبلی قرار داده. قبلا مثلا 10 نفر شریک بودن، این شده شریک 11. به اندازه 1,000,000 شریک در موجودات شرکت شده. چون شریک در موجودات شرکت شده، وقتی شرکت با این موجوداتش شرکت با این موجوداتش معامله ربوی میکنه، بیع ربوی یا اقراض ربوی، همونطور که به اون 10 نفر استناد داده میشه، به این زید مساهم هم استناد داده میشه دیگه. روی این حساب خرید موجودات شرکت ولو نفس و شرا حرام نباشه، عنوان حرام بر خود شرا منطبق نباشه، ولی این نتیجه این شرا که مالک شدن در اون موجودات شرکته، بقای این ملکیت موجب استناد اون معاملات حرام به این زید میشه. روی این حسابه که در کلمات مرمال خویه اومده در استطاعت، در مواردی که شخص میخرد سهمی را خریده، باید نباید بخره، و اگر خریده قبل از ایجاد معامله ربوی باید از این حالت خارج بشه، یعنی اتحالا که مالک بود باید برگردونه به این، برگردونه به حالت قبلی، پس بدهد، نمیتواند باقی بدارد این حالت مالکیت خودش را. خب نسبت به بله کجا این شرا که صحیح هست، ولی تکلیفا جایز نیستی. خود شرا فرض این که بنابر احتمال ثانی موجودات شرکت را خریده دیگه، یک هزارم موجودات شرکت را خریده. خود این عملیه شرا به عنوان انشای خرید اونم دلیل بر حرمت نداره، ولی چون نتیجه این شرا با ملکیت نسبت به این موجودات شرکته و اون وکیل شرکت، اون کارگزار شرکت با این موجودات شرکت معامله ربوی، معامله حرام انجام میدهد برای مالکین دیگه، این استناد به مالکین داده میشه، همونطور که استناد به بقیه شرکا داده میشه، استناد به این شخص هم داده میشه. بله؟ خودش از این حالات خارج بکنه دیگه. بالاخره این دیگه الان
حرام انجام شد،
نه الان از این بعد میخواد انجام، تا حالا که الان خریده با بعد از اینکه این ملکیت، نه اینکه معامله انجام شده، الان میدونه این شرکت فعالیتش در معاملات ربوی، بعد از این مالک شدنش این سید که خواست
بعد که مالک شده، من با شما شریک شدم، من دیگه راضی نیستم معامله ربوی بکنم.
خب این میگه این کار نیست، اون که شرکت عملا برای این کار بر اساس قاعده شرکت، برای این که دیگه خریده، معنای خریدن اینه که فرض اینه که این لازمه این خریدن اینه که این کار رو انجام بدهد، یعنی در حقیقت مسابقه با اینه، و الا اگه کسی بگه ما در معاملات شرکت اینو به اون نمیفروشن، به کسی میفروشن که این اجازه این تصرف در این رو بدهن، و الا کسی که اجازه نده به اون نمیفروشن به عنوان سهم دیگه. این در
من با شما شریکم،
مشاهن راضی هم نیستم بفروشید، اینا به بالاخره ترتیب اثر نمیدن، یعنی اینا در حقیقت میفروشن، میدونم اینا باقی بر این نیستن، این در حقیقت کسی که وارد این شرکت میشود مثل به قول مروای تبریزی از بعضی از علما نقد میکرد، بعضی از کارها مثل اینه که در کسی در اون زمین و چاله اون ورزش رزمی ورزش صبحگاهی اینا قرار میگیره، یه کسی که اونجا رفته اون وسط رفته، هر جوری که اون بنده خدای بیرون ساز میزنه او باید بر همون بر طبق او ورزش بکنه، اون بدنش رو بر طبق او حرکت بده، میتونه قبل از او وارد نشه، ولی حالا که وارد شد دیگه نمیتونه مستقلا عمل بکنه. این شخص اشخاصی که به عنوان سهام خریداران سهام را میخرن دیگه در بقیه چیزها از اینها بالاخره به عنوان اذنی میگیرن در همون خرید سهام که دیگه بعد از اون دیگه اون معاملاتی که انجام میشه عملا به پایین ها نوشته میشه، راه فراری بر اونها نیست. بله ثبوتاً احتمال این مطلب هست که بعدش این کار را نکنه، یعنی بگه اجازه نسبت به این جهت نده، ولی اگه از قبل اجازه داد به معزون بودن به عنوان شرط در ضمن عقد، به عنوان شرط نتیجه معزون بودن در معاملات از قبل داده شده، خب این معاملات الان استناد به او داده میشه. راه فرار عملا در این شرکت ها وجود نداره، اگر کسی وارد شد نمیتونه فرار کنه تا وقتی که هست به عنوان سهام دار. بله از اون اول میتونه نخره یا میتواند خودش را با پس دادن خارج بکنه، ولی تا وقتی که به عنوان مساهم در لیست سهام داران هست نمیتونه تخلف کنه.
جایی که بیرأس المال حلال با سود حاصل از فعالیت های حرام
بله، حالا اونجایی که معامله فرض کردیم که فرض قسم اول، قسم دوم اینه که از جهت موجودات شرکت فعلا اونی را که دارد حلاله، در او چیز حرامی وجود نداره، منتها فعالیتی که میخواد در ادامه انجام بده، در آینده انجام بده، دائره فعالیتش خصوص معاملات حرامه یا هم معامله حرام میکنه هم معامله حلال، یعنی یوجد فیه معامله حرامی رو. حالا در نسبت به بنابراین که شرکت حقیقی باشه و خریدار سهم، شرکت حقیقی باشه و خریدار سهم بله عرفن و شرعن در زمره شرکا و مالکین موجودات شرکت قرار بگیرد، معلومه که این عنوان شم بله این عنوان دخالت داشت، این عنوان ایجاد کردن معامله حرام که جایز نیست، این عنوان عنوان ایجاد معامله حرام، معاملات خاصه که جایز نیست مثل معاملات ربوی و نظایر این، یا بیع مثلا میته یا بیع مثلا خام، این عناوین بر خود این مساهم هم صادقه، ولو تا حالا سرمایه اینه، ولی اگه این با اون سرمایه بیاد میته رو بفروشه، میته رو بله میته رو بفروشه، بیع میته همونطور که به اون ده نفر دیگه استناد داره میشه به اینم استناد داره میشه. اگر شرکت در بنابر احتمال ثانی، اگر مفروض ما در شرکت حقیقی باشه، یعنی مالکین اشخاص حقیقی باشن، لا اشکال در استناد این معاملات حرام به این شخص. هر معامله چه بله چه معامله ربوی باشه، چه بی معامله بیع الخم باشه، چه بیع الخنزیر باشه، چه بله بیع المیته باشه، همه این عناوین در مورد این شخص صادقه. دو این حساب وجهی نداره که در کلام مرحومای خویی اختصاص داده بشه این حکم به خصوص معاملات ربوی، باید عنوان را بنابر این تقدیر عنوان عام بگیریم. این در صورتی که شرکت حقیقی باشه و احتمال دوم را در شرکت حقیقی ما حساب بکنیم، ولی اگر در همین بر اساس احتمال دوم که مساهم موجودات شرکت را می‌خرد ولی مالک موجودات خود شرکت بل شخص حقوقی است، شرکت به عنوان شخصیت حقوقی تأسیس شده و اموالی را در اختیار داره، بعد یک سهمی هم به او دادن، اگه گفتیم که با شخصیت حقوقی هم معنا داره احتمال دوم، چون اینا علا فرد دیگه، بنابر صحت احتمال دوم با فرد حقوقی بودن شرکت. خب بنابراین کاری که این مساهم انجام میدهد، کاری که میخره، احتمال دوم را در بر اساس این شرکت ها میخواییم حساب بکنیم. موجود چیزی از موجودات شرکت را میخرد، از چه کسی میخرد؟ از، چون فرض اینه که موجودات شرکت مملوک شخصیت اعتباری شرکت هست، خب این سهام خرید از او، خرید از شخصیت حقوقی صحتش و مصداق شرا بودنش متوقف بر اعتبار شخصیت حقوقی. اگه شخصیت حقوقی را اعتبار معتبر دانستیم، خب این شخص، این شخص حقیقی که که زید بوده، همونطور که بنابر حقیقی بودن شرکت الان مالک شیئی شده و موجود و معاملات به او استناد داده میشه، بنابر حقوقی بودن همینه. ولی اگه شرکت حقوقی را ما قبول نکردیم، شخصیت حقوقی را قبول نکردیم، اونی را که میفروشد شرکت به عنوان شخصیت حقوقی است. خریدار موجودات را میخرد، ولی از چه کسی میخرد؟ از شخصیت حقوقی میخرد. خب وقتی که معاملات شخصیت حقوقی معتبر نباشه و خود شخصیت حقوقی معتبر نباشه، زید بیچاره که 1,000,000 داده، ولو پول داده، پول کاغذی داده به این شرکت حقوقی، ولی چیزی را مالک نشده شرعاً، چیزی را مالک نشده شرعاً، بلکه دادن پول به شرکت حقوقی از قبیل الغاء مال در صندوق مشتمل بر مجهول مالک هاست دیگه. این در حقیقت مالش را مجهول مالک قرار داده. با این خرید در زمره مالکین موجودات شرکت قرار نگرفت تا معاملات صادر لمالکین به ای هم استناد داده میشه. روی این حساب از نظر تکلیفی خود شرا تکلیفاً به عنوان حرام بر خود شرا منطبق نمیشه، به اعتبار نتیجه شرا که ملکیت هم باشه، شرکت در معاملات ربوی یا معاملات حرامی مثل بیع خمر و خنزیری که شرکت ها انجام میدن به عنوان شخصیت حقوقی، اینا هم به پای او استنا، به پای او نوشته نمیشه. حالا اجازه بدید، نه یعنی این استناد به اونی، اون دقیقا مالک نیست دیگه.
اگه
ما ربوی فضولی
که انجام میشه رو،
حالا اجازه بدید، پس خود عنوان این او بیع ربوی نمیکنه. بعد در جایی که شخص، حالا در جایی که شخص شرکت به عنوان شخصیت حقیقی مالک بود، این بیع ربوی میکنه، این معامله ربوی، این بیع خمر و بیع خنزیر میکنه. ولی اگر ما گفتیم که این شرکت شرکت حقوقیه، این شرای او این دو نیست، این شرا در حقیقت باطل هست. شرا مساق مال، الغای مال، جعل المال، مجهول المالکه. ولی این با این شرا او چیزی را مالک نشده تا معاملات منتسب به مالکی، مستند به مالکی، به این هم استناد داده میشه. این کار به این عنوان در مورد او صادق نیست. ولی میمونه این مطلب که قبلا هم اشاره شده بود که به هر حال این شرکت حقوقی برای اینکه کار بکنه باید سرمایهش تأمین بشه، یا از ابتدا یا به وسیله فروش سهام به افراد. خب این در حقیقت این کسی که میخرد سهم، این زیدی که 1,000,000 از این را میخرد، با دادن پول به این شرکت حقوقی در حقیقت اون معاملات، با دادن پول در این، اون بله اون معاملات حرام را ایجاد میکنه. اون معاملات حرامی که متصدی شرکت حقوقی انجام میده تکلیفا حرامه، چون انشای معامله ربوی چه از شخص باشه، چه از شخص باشه، چه فی حد نفسی، واجد شرایط باشه، فی حد نفسی هم واجد شرایط نباشه، انشاء معامله ربوی حرامه. همونطور که شخص حقیقی که می رود از بانک قرض می گیرد ولو قرض صحیح نیست، باطل هست من غیر جهت ربا، یا بی باطل هست من غیر جهت ربا، ولی انشاء معامله ربوی حرامه. این شخص نمیتواند قرض ربوی بگیرد به عنوان قرض که معز زیاده هست، اگر بگیره این مرتکب حرمت ربا شده. ادله حرمت ربا و انشاء معامله ربوی اطلاق داره ولو ذات معامله از جهت دیگه نقص داشته باشه، صحیح نباشه، گفتم این رو میگیره. حالا در اینجا خود عنوان ایجاد بی ربوی به این شخص اسناد داده نمیشه، ایجاد تو مالک نشده، فرض اینکه مالک نشده به این شخص و تا اسناد به او داده بشه، اون وکیل انجام میده، وکیل هم از باب وکیل و شرکه انجام میده، اینم که مالک نیست تا شرعن مستند به او بشه. میمونه این مطلب که او مقدمه از مقدمات حرام رو ایجاد میکنه، چون با این خرید سهام در حقیقت تقویت کرده، دعم شرکت کرده که شرکت ادامه فعالیت بده، این کارها رو انجام بده. اگر این کارها نبود، اگر خرید سهام نبود، اینها قدرت بر ایجاد این کارها نداشتن. آیا این مقدار موجب این که مالی ولو واقعا از باب مسئول مالکه، ولی مالی در صندوق شرکت قرار داد که متصدی شرکت ولو غیر مستحق هستند، ولی به صورت غیر مستحق با این مال این کار رو انجام دادن، آیا این مورد، این مقدمه از مقدمات در معامله ربویه یا در بیع خمر و خنزیر، در خرید خمر و خنزیر، این مقدار از مقدمه حرام هست یا حرام نیست؟ بر اساس این که اگه کسی بگه در باب ربا مطلق مقدمات حرامه ولو مقدمات بعیده، و در باب یا قائل از راه اعانه بر اس قائل به حرمت اعانه بر اس حتی مقدمات بعیده بشه، بله اینجا این کار او یک نوع ایجاد مقدمه برای حرامه. ولی التزام به این مطلب در هم در ربا مشکل هست، هم در معاملات دیگر، به جهت اینکه اگه در باب ربا این قائل به این بشیم، لازم این حرف اینه که کسی مثلا پدری به فرزندش مالی را هبه میکنه، او کاری به معامله ربوی نداره، ولی فرزندش این مال هبه شده را، مورد هبه را با این معامله ربوی میکنه، باید بگیم که مثلا هبه کردن اینجا این بله ایجاد مقدمه است، این حرامه یا نه. این را عملا ملتزم نشدم، یعنی حرمت مقدمه را در باب ربا هم قائل شدن، ولی گفتن در جایی که یه معامله خاصی به ناس انجام بشه در فرض تحقق موضوع، شما برای ایجاد این دخالت کردید، مقدماتی از مقدمات این را انجام دادید. در معامله خاص نسبت به وجود خاص یک معامله شما دخالت بکنید، ادله حرمت ربا اونجا رو میاد. ولی مقدمه بعیده ای که من مثلا مستقیما شخصی به دیگری هبه بکنه، یا شخص اول به دوم هبه میکنه، میداند دومی هم به سومی هبه میکنه که او رباخاره، ربا میگیره، باید ببینیم این مقدمات هم حرام یا نه، اینو نمیشه ملتزم شد.
حلاله
جلم
اجمالی ایجاد نمیشه
کجا
دارم؟ اگه تمام معاملات شرکت معاملات ربوی بود، این حرف معنا داشت، جا داشت، برای که بعضی از معاملات شرکت حلاله، من کجا معلوم که توی معاملات ربوی مال مشروع ماله که من رفته سر شده؟
کجا در جایی که؟
بعضی از معاملات شرکت ربویه و بعضی هاش حلاله معاملات شرکت، از کجا معلوم که مال مشروع ماله که من زید
بله اونجایی که اگه فرض بشه اینجوری که یعنی این مال نشه، بله در جایی را که شخصیت حقوقی باشه از باب مشغول مالک باشه، اینجا این تفصیله، ولی اون قسمت قبلی این تفصیل نیستی.
نه همون
بله. بله اینجا باید یه جوری باشه که مقدمه برای او باشه دیگه، یعنی اون تحقق معصیت متوقف بر این باشه، در جایی را که همه معاملات شرکت ربوی باشه یا همه معاملاتش حرام باشه این حرف میاد، ولی در جایی را که متفرق باشه یوجد فیه، این که این کار او مقدمه برای معامله، این احراز نمیشه دیگه، شک هم بکنیم مورد بله در حقیقه مطلقا به او استناد داده میشه. کجا؟ با مجموع این دیگه، این من هر نه معاملات شرکت، من 10 نفر مالک شرکت بودن، من زید به عنوان نفر 11 اومده شریک اینا شد، وقتی شریک شده هر روی هر موجودی از موجودات شرکت که دست بذاری داره دیگه، عملا اینجوری دیگه به عقد شرکت، شرکت عقدیه میشه دیگه، لازمش اشاعه هست.